أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه في هواك الطويل السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که بعضی از موارد غیبت گناه نیست و جایز است که انسان غیبت مؤمنی را بکند، حتی بعضی از موارد واجب می شود، وجوب شرعی، نه اینکه خیلی من دلم میخواد به اسم اونو بذارم واجب. مورد اولش بحث عیب آشکار بود که دیشب عرض شد، دومیش اونجایی که مظلوم از ظلم ظالم پرده بردارد، غیبت مظلوم از ظالم. اگر کسی به دیگری در نهان، نه در انظار عمومی، در جایی که قابل اطلاع برای عمومه، اگر در جایی که برای عموم قابل اطلاع نیست به دیگری ظلم کند، مظلوم حق دارد که از این ظلم ظالم پیش دیگران گفتگو کنه و پرده برداره. این عیب رو میتونه بگه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، در آیه قرآن هست. خدا دوست نداره که بدی ها رو آشکار کنن، بلند بگن، علنی بگن، ولی مظلوم استثناست، او میتونه بگه. در اینجا چند تذکر باید خدمت عزیزان سروران عرض کنم. اولا ظلم به معنی تضییع حقی که شرعم اون حق رو معتبر میشموره. مثلا از حقوق شرعی این است که حقوق شرعی که شما بر من دارید اینی که من به شما اهانت نکنم، ناسزا نگم به شما. من مجاز نیستم شما رو کتک بزنم، مال شما رو من بخورم. اینا حقوقی است که شرع معتبر میدونه و اگر من مراعات نکنم من ظالمم نسبت به شما. اگر این ظلم ها به صورت مخفیانه صورت بگیرد، شما که مظلوم هستید حق دارید این رو بیان کنید. اما اون چیزایی که اصلا حق تلقی نمیشه در نظر شارع، اونها اسمش ظلم نیست. دیشب مواردی رو از این قبیل خدمت شما عزیزان به عرض رسوندم. تذکر دیگری که در اینجا باید بدیم اینه که فقط خود مظلوم حق دارد از ظالم غیبت بکنه. اطرافیان او، وابستگانش، دوستانش، دیگران مجاز نیستن. اگر مردی زنش رو تو خونه کتک زده، ظلمه. خود زن حق داره که به دیگران بگه شوهرم منو کتک زد، ولی مادر این زن حق نداره بگه که امان از دست این داماد. درسته؟ چون مادر اگرچه ناراحت میشه ولی مظلوم نیست، ظلم به دخترش رفته نه ظلم به خودش. اگر این خانم برای کسی، این زنی که کتک خورده، برای کسی این مطلب رو بیان کنه، اون دومی حق نداره این رو برای دیگران بیان کنه. شما ببینید تو دعواهای خانوادگی، حتی توی خانواده‌های متدین، اینا رعایت میشه یا نمیشه؟ امیدواریم که شده باشه، ما بیخبریم. خبرهایی که به ما رسیده ایشالله همش دروغه. مظلوم هم فقط میتونه همون ظلم ظالم رو بگه، نباید چیز دیگر رو بگه. فرض بفرمایید اگر این، حالا از اون طرف مثال بزنم که به من نگن یه طرف مثال میزنی، اگر این آقا وقتی رفته بود خواستگاری این دختر خانم، فکر میکردی که این دختر متدینیست و اهل شنیدن موسیقی و غنا نیست. بعد از ازدواج کشف شده این مسئله. در این حال این دختر هم سوء رفتار داره با شوهرش، ظلم میکنه به اون، مثل اینکه فحاشی میکنه، ناسزاگویی میکنه. این آقا حق داره که بگه زنم به من تو خونه فحش میده، ولی حق نداره بگه اینا اصلا دین ندارن، اینا قبلا به ما نگفته بودن که اهل موسیقیه. این یه عیب مخفیه، مجاز نیست بگه. مظلوم فقط حق داره ظلم ظالم رو بگه و سلام. نکته دیگه این که مظلوم نباید در بیان ظلم ظالم اغراق کنه. اگه یه بار این آقا زنشو تو خونه زده، نباید بگه که این دست به زن داره. یه بار زده، همون یه بار. بله، یه وقتی که این امر به قدری تکرار میشه که اگه این خانومم مورد ضرب و شتم قرار نمی گرفت، دیگری بود، ولی این خانم ناظرون میگفت این آقا اصلا یه همچین روشی داره، اگر این باشه میتونه بگه. اما اگه یه بار دو بار اتفاق افتاده، حق نداره اینو تکرار زیادتر از حد بیان کنه. اگر مثلا در این دو سه ماه آخری که اینا با هم بودن، با هم گلاویز میشدن، کتک میزده این مرد او رو، نمیتونه بگه ما 5 سال با هم زندگی کردیم همش کتک خورد. این رو نمیتونه بگه. ما گاهی توی نزاهای زنشواری که واقع میشیم، یه خورده از این تذکرات که میدیم، یه دفعه فیتیلار رو مجبورشم بکشم پیرون، معلوم پایین، بعد معلوم میشه که اصلا داستان خیلی ضعیفتر از اون حرفاییست که اینا داغ کردن. خیلی براحتی قابل حل بوده. منتها با این شتابی که بیان میکنن اینجوری، آدم فکر میکنه چه اتفاق افتاده تو زندگی، چون خیلی ناراحت شدن دارن اغراق میکنن. نکته آخری که در این زمینه باید عرض بکنیم اینه که مظلوم حق نداره در این مسئله دیگران رو متهم کنه. میگه اگه بگه مثلا آقا بگه اگه این زن من بی اجازه از خونش خارج میشه، این زیر سر مادر زن منه. حدسم اگه بزنه نمیتونه بگه، گمان قوی هم داشته باشه نمیتونه بگه، تا چه برسه نیت خوانی بکنه که این منظورش اینه که اینجوری رفتار بکنه. دیگران رو مجاز نیستن در اینجا متهم بکنن، اما گاهی دیده میشه تحلیلا خانوادگی ارائه میشه، اصلا طایفه اینا اینجوری هن. اینا این مشکلاتو پدر مادرش که هیچی، پدر مزوری مادر بزوری، اصلا اینا جنشون اینجوریه، از این تعبیری که گاهی میکنن. این چیزها همونهاییست که خارج از حد شرع، در همون حد ظلم. فقط خود مظلوم، فقط هم ظلم تو همون قد و قواره هم که از همونه بیان کنه، بقیهش به دلیل اینکه او خیلی آزرده خاطر شده مجاز نیست بیان کنه. بیان کنه میشه یا تهمت، اگه زیادتر از حد داره بیان میکنه داره بهتان میزنه. بهتان خیلی گناهش بزرگه. روایتشو به یه دلیلی نمیخونم اینجا، تو بعضی از نقل های معتبر ما داریم کسی اگر دیگری رو بهش بهتان بزنه، همین که قیامت محشورش میکنن قبل از جهنم، یه جایی به نام تینت خبال، فاضلابایی که از بله جهنمی ها، فاضلابی که ازشون اینا میره چیزایی، اینا رو میارن توی یه جا، اونم از خیلی افراد فاسق و فاجر جهنم، اینا میاد یه جای جمع میشه اونجا. این افرادی که بهتان زدن فعلا اینجا نگرشون میدارن تا به حساب خلق برسن. وقتی تمام شد تازه نمیان بیرون که اصلا شما چه غلطی کردین تو عمرتون، بعدم میفرستن شما تو جهنم. بعضی از همون تو صحنه محشر گرفتار میشن، زمانی که دیگران مشغول حساب پس دادنن. پس مظلوم میتونه از ظالم غیبت کنه، ولی در این حال باید با این خصوصیات باشه. اگر کسی غیر از این رفتار کرده ولو یک بار، مردانگی کنه. فرد شب ایشالله عرض میکنم شب آخره این مجلس، مردانگی کنه ولو زنه، مردانگی کنه، رسمن عذرخواهی کنه از طرف مقابل و حلالیت به طلبه. خیلی جدی خودتون رو بشکنید، اونجایی که خطا کردید بپذیرید خطا کردید. این امر شما رو کوچک نمی کنه. اونجایی که خطا کردید بگی خطا کردم. حتی اگر طرف مقابل هم سرزنشتون میکنه، شما در مقابل سرزنش او شروع نکنه توجیه کردن، بگید بله اشتباه کرد، ببینید آیا به ضررتون تموم میشه یا نه. اونایی که این چنینن از جهت معنوی که هیچ، خیلی میرن بالا. اونایی که از جهت معنوی اینجوری هن، از جهت مادی و دنیاوی هم خدا بهشون یه عزتی میده که قبلا فکرشو نمی کردن. این اولین مورد. این دومین موردی که در بحث غیبت مجازیم که غیبت کن. یه مورد دیگر رو هم عرض کنم، فقط عنوانش و بقیهش توضیحش اگر عمری و توفیق بود فردا شب. و او در بحث مشورت در امور مهم دنیوی یا امر دینی است. در اینجا بیان عیب مخفی بلا مانع، منتها حدود ثغورش چقدره انشاءالله فرض شب اینم بگم. موارد دیگه‌ای که مجاز است در اونجاها غیبت کردن فعلا محل ابتلاء عموم نیست، و راه جبران گناه غیبت رو هم اگر عمری و توفیقی بود فرد شب به عرض برسونم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب دیشب گفتیم که این سوال که آیا ما در برابر حادثه کربلا باید بیشتر موضع احساسی و عاطفی داشته باشیم یا موضع عقلانی، و اینکه بریم دنبال اهداف قیام امام حسین از کربلا و تحلیل کنیم واقع عاشورا رو، ریشه یابی کنیم، بصیرت و نگرش خودمون رو نسبت به این مسئله تقویت کنیم، یا اینکه به سر و سینه بکوبیم، بگریم، بنالیم. آقا جون همونجا بشین، همونجا بشین. کدوم یکی از اینا رو باید انجام بدیم؟ و گفتیم که گهگاه ادبیات قوی و مسلط بودن در این زمینه منشأ میشه که عبارات مسجع و زیبایی رو ردیف بکنیم و بعد بگیم مثلا محرم و سفر برای نگریستن است نه برای گریستن. اینجا آموزه مثلا محرم السفر برای آموزه است نه موزه، و امثال اینها این چیزا البته واقعا ادبیات قوی مؤثره. پیغمبر خدا هم فرمود ان من البیان لسحرا، گاهی بیان جادو میکنه. یه دفعه زیبایی کلام به گونه ایست که قدرت اندیشه و تفکر رو از طرف مقابل میگیره. یه قدرتی است که خدا به بعضی داده و این یکی از آفاتی که دیشبم اشاره کردم. شما مواظب باشید، مراقب باشید، گرفتارش نشین. اونایی که خوب حرف میزنن، خوب قلم دارن، میتونن زیبا بنویسن، زیبا سخن بگن، گاهی فکر میکنن سخن زیبا هم میگن. خوب گفتن با سخن خوب گفتن دوتاست، ولی ما این توهم رو به سرعت پیدا میکنیم، چون عبارات پشت هم دیگه خیلی زیبا ردیف میشه، بعد یه دفعه خودمون یه احساس عجیبی به اون دست میده. دیگران هم به خصوص تعریف کنن از ما، دیگه کار به جای باریک میکشه. پاسخ دیشب دادیم که ما در امور دینی یک اشتباهی رو به صورت عمومی داریم انجام میدیم، نه ما ایرانی ها، اصلا بشر گرفتار این اشتباهه. و این از جمله چیزاییه که اگر ابلیس که القا کننده این فکر مسلط بشه و در این مورد موفق بشه، خیلی از کاراش همینطوری با این مسئله پیش میبره و به بسیاری از اهدافش دست پیدا میکنه. و او اینه، ما تو امور دنیوی ممکن گاهی راجع به اهمیت مسائل بحث کنیم، اما هیچ وقت این چنین نیست که ما بگیم به دلیل اینکه آب مایه حیاته کلن به خوراک بی توجه بشیم، یا بگیم اصلا نفس رو شما بگیری بینی تو بعد 5 دقیقه دیگه بله راهی قبرستون میشی. پس چون نفس کشتن مهمتره، خوردن و خوابیدن اینا که مهم نیست، نفس بکش، این از همه مهمتره. ما از این اشتباهات نمی کنیم، هر کیم اصلا ما از این حرفا بزنه میگیم بنده خدا خولمشنگ، اصلا چی داره میگه. اما در امور معنوی و در ارتباط با خدا، تو امور دینی به ذهنمون میاد که این مجموعه‌ای که واسه ما پیغمبر خدا، قرآن در دست ما، روایات ما و ائمه هدا بیان کردن، این مجموعه به این طول و تفصیل مهم نیست. یه چیزی این وسط وجود داره که اگه اونو داشته باشی، یه راه میونبری از اینجا تا بهشت داری، اونو باید پیدا کرد. بقیهش اینا پوسته است، مغز دین رو باید پیدا کرد. اون مغز وقت بعد دنبال این مغز که میگن سلیقه ها مختلفه. یکی مغز دین رو میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. یه شعری منصوب شیخ باهاییه، وقتی هم حفظ بودم ولی از حافظم رفته، مضمونش اینه که اگه شبهای جمعه تا صبح عبادت کنی، اگه هر ساله حج بری، اگر چه کنی، اگر چه کنی، به خدا قسم که در مقابل این که یه دلی رو خوشحال کنی، پشیزی اونا نمیارزه. خب تو بعضی از جاها ممکنه این رو با خط زیبا بنویسن و قاب بکنن و در انظار هم قرار بدن. سلیقه مختلفه، گاهی ممکنه کسی چیز دیگه ای رو قرار بده. ما باید بدونیم که نه، خدا 3 چیز به ما داده، در هر 3 هم از ما تکلیف خواسته. یکی به ما عقل و اندیشه و یه جایی که میتونیم اعتقاد کنیم که اسمش قلب در لسان روایات، یه زبانم داره که سخن بگیم، یه اعمال جوارحی هم داریم. الایمان عمل بر الکان و اعتقاد بالقلب یا اعتقاد بالجنان و چی؟ اقرار باللسان. حالا گاهی تو بعضی روایات پس و پیش هست. هم باید به زبان اقرار کنی، هم باید اعتقاد قلبی داشته باشی، و هم باید به وظایفت عمل کن. تو هر کدام که شما تخلف کنی استحقاق عقوبت داری، تعارف نداری. تو هر کدام، بله. یه نکته دیگری به ما گفتن در بحث اعتقادات، بلکه دو نکته که اون دو نکته خیلی مهمه. نکته اول اینه که گفتن آقا اگه عمل بخوای انجام بدی به واجبات یا بقیه کارهایی که جز مستحباته، این عمل رو خدا فقط در فرض میپذیری که شما اعتقاد قلبی هم داشته باشی، وگرنه نمیپذیره خدا، نمیپذیره. شرط قبول عمل این. خب چیزی که قبل از منبر گفته بودن که شما رعایت کنید که نیاز به تکرار نباشه، ظاهراً مورد نیاز واقع شده. انشاءالله خدای متعال شما رو جزو کسانی قرار میده که به این آیه عمل کردید. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. وقتی بهتون میگن توی مجالستون جا باز کنید، شما این کار رو بکنید، خدا برای شما گشایش فراهم میکنه. حالا هر کی دوست داره که به این وعده خدا انشاءالله برسه، با تقدیم یک صلوات به پیشگاه امام زمان این کار رو انجام بده. یه صلوات دیگه هم محبت بفرمایید. خدا اعمال ما رو در فرضی ثواب میده که یه شرایطی که خودش معین کرده ما مراعات کنیم. خود شما میدونی بنده اگر وایسم 1,000,000 رکعت نماز بخونم بی وضو، چقدر از وظیفه ما انجام دادم؟ بله، این همه سجده کردم، همه شون میدوزن تو سطح زباله. وضو شرطشه دیگه. بگم ما قبله مهم نیست، خدا همه جا هست، اینما تولو فثمه وجه الله، قبله نمیخوان، ما الان این وری همین وری نماز میخوان. شما میگید خدا اینجوری میخواد، ولی خدا عمل رو اگه میخواد ثواب بده، میخواد بپذیره، یه شرایطی براش معین کرده. یکی از اون شرایط این که باید اعتقاد درست باشه. اگر اعتقاد درست نباشه، خدا تعهدی برای دادن ثواب در آخرت نداره. بله، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اونایی که نیکوکارن خدا کارشون رو ضایع نمیکنه، ولی اجر اخروی منوط به داشتن ایمانه. خدا تو دنیا واسهشون تصفیه میکنه، ولو تصفیه کردن واسه این آدما اینجوریه که بنا بود بلایی به سر اینها بیاد، خدا به خاطر کار نیکی که کردن این بلا رو از اونها دور میکنه. بنا بود سخت جان بدن، چون آدمی بوده خیر ولی بی اعتقاد به آنچه باید معتقد می شده، خدا روح او، قبض روح او رو آسان می کنه برش. ثواب بحث دیگه است. ثواب رو خدا مشروط به ایمان قرار داده، با اعتقاد کامل به ایمان قلبی. این یه نکته. نکته دوم این که حالا اگر کسی این سه مجموعه اعتقاد صحیح، 2 اقرار به زبان، 3 عمل به وظائف، تو اینا کاستی داشت، کمبود گذاشت، تو این جاها اگر این کارو بکنه، اولا به خاطر اون کم بود مستحق عقوبته، حالا خدا عقوبتش میکنه یا نه بحث دیگه است، استحقاقشو داره، یعنی اگه خدا او رو معاقب بکنه حق اعتراض نداره تو هر قسمتش که باشه، آنچه باید بگوید نگفته، آنچه باید عقیده داشته باشد معتقد نشده باشد، آنچه عمل باید میکرده همشو یا بخششو انجام نداده، استحقاق اینو داره که خدا عقوبتش بکنه. این یه نکته. دوم این که یه مسئله ای رو هم گفتن که اینو بد نباید فهمید و او اینه که اگر کسی بمیرد در حالی که اعتقاد درستی رو داره، یعنی ایمان به خدا، همه پیامبران، پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اعتقاد به خلافت و ولایت و امامت الهی امیر المؤمنین صلوات الله علیه و فرزندان اون حضرت، تا اعتقاد به امامت حجت عصر و ولی زنده زمان پسر امام حسن عسکری سلام الله علیه ما داشته باشه و ایمان به معاد داشته باشه، با این به قول شما پکیج بمیره، با این پکیج اعتقادی، ولی اینو با خودش در هنگام مردن داشته باشه، این وسط را دستش نیفته، شیطان از اون نقاپه. اگر کسی با این اعتقاد بمیره، این وعده رو خدا کرده که این شخص به صورت ابدی در جهنم باقی نخواهد ماند، یه روزی خدا او رو نجات خواهد داد، اما کی بیان نشده، کجا مشخص نیست. نگفتن اگر کسی با این اعتقاد بمیره اصلا هیچ نوع از عذابها به او نخواهد رسید، نگفتن ملک مأمور به عذابهای خدا به او نزدیک نمیشه، اینا رو نگفتن، اینو به ما گفتن با اعتقاد کامل کسی بمیره بالاخره یه روز مشمول لطف خدا و شفاعت اهل بیت علیهم السلام واقع خواهد شد. اما تو بعضی روایات داریم از امام جواد علیه السلام فرمود که هشداری است نسبت به شیعیان، فرمود یادتون باشه بعضی از افرادی که مشمول شفاعت ما میشن بعد از آن از که 300 هزار سال خدا اونها رو عقاب کرده، بعد تازه ما اونها رو شفاعت میکنیم، بابت 5 دقیقه، 10 دقیقه، 5 روز، 5 سال، 10 سال، 50 سال، نه 100 سال سختی کشیدن، یا بابت این مدت ما بخوایم راحتی داشته باشیم، آیا میشه ریسک بکنیم 300 هزار سال چه بسا ما گرفتار بشیم؟ هرگز این کار نخواهیم کرد. ولی بالاخره ارزش اعتقاد درست رو این روایات بیان میکنه، این روایات بیان این نکته ایست که ما در دین داریم. پس چند تا چیز خدا از ما خواسته، هم عقیده درست، هم زبان درست، هم عمل صحیح. خب همه رو خدا خواسته، اینا هر کدومم جایگاه خودش رو داره. در مورد ائمه علیهم السلام ما یه اعتقاد قلبی باید به امامتشون داشته باشیم، در مرحله دل هم محبت به اونها بورزیم و آثار محبت رو هم در عمل اون بذاریم ظاهر بشه. آثار محبت چیه؟ آثار محبت یکیش گریستن در عزای اونهاست، خیلی طبیعیه. آقای وقتی یک کسی پدرش از دنیا میره باید به او چه گفت؟ گریه میکنه، باید به او همراهی کرد، این احساس انسانی رو باید درک کرد، دوست داشته برو، بچهش مرده زار میزنه، تقبیهش نباید کرد. وقتی دوست داره کسی امام حسین رو، خب به صورت طبیعی اشکش میاد، محبت وقتی زیاد بشه این چنین میشه. بله اگه فکر کنه تنها وظیفش اینه اشتباه کرده، نه باید بره کارا دیگه بکنه. امام حسین خیلی جوانب داره وجودش، ما هی بگیم آقا این کار این که مهم نیست اون یکی، نه همش هست همش. فقط یه نکته در مورد عزاداری وجود داره که اینو نباید غافل شد و او اینه، بعضی از چیزاست اگر تو متن زندگی انسان قرار بگیره، انسان با شور و شوق بیشتری به جهات دیگر ایمان خودش میپردازه. خوب دقت کنید این رو. اگه شما خیلی به امام حسین علاقه داشته باشید، نسبت به او یه احساس زیادی داشته باشید، در مورد پیروی از اون حضرت هم جدیت بیشتری دارید. اون وقتی هم که تخلف میکنید زودتر میپذیرید که من اشتباه کردم، معیار حسین ابن علی است. اما وقتی این محبت ضعیف میشه، انسان در بعد عملم خیلی جدیت پیدا نمیکنه، چون ما فقط از فکر و عقلمون فرمان نمیگیریم، خیلی از اوقات فرمون وجودی ما دست دل ماست. اگه تو دلتون نسبت به قمر منیر بنی هاشم یه احساس خاصی داشته باشید، یه جایی که صحنه گناه ممکنه فقط یه تابلو ببینید که این تابلو اسم ابوالفضل العباس علیه السلام روش هست، خیلی وقتا ترمز شما میشن، یه اه نه 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 من دیگه جلو نمیرم، قمر بنی هاشمه، امام حسینه. بسیاری از اوقات اینطور میشه. پس ما بگیم این مهم نیست اون مهمه، این غلطه. همه چی لازمه و اگر ما بیایم این کار رو بکنیم که محبت سید الشهدا علیه السلام رو در قلب خودمون هی اسباب رشد و افزایشش رو فراهم بکنیم، یه کاری بکنیم محبتمون به امام حسین افزایش پیدا کنه، زیاد بشه. اگر این چنین بشه تأثیرش در رفتارهای ما هم بیشتر خواهد شد، علاقه من بیشتر خواهیم بود که بررسی کنیم کارهای امام حسین رو، اون جایش که قابل درس گرفتنه درس بگیریم. یه جایی از زندگی امام حسین خیلی قابل تحلیل نیست، قابل درک نیست، الان زمان نمیرسه که من این بخش رو عرض بکنم، نمیتونیم. یه معادلاتیست بین خود امام حسین و خدا، ما توصیه خاصی نمیتونیم بکنیم، تحلیل نمیتونیم بکنیم. اما یه جایی میشه، یه جایی میشه وقتی محبتمون زیاد شد، انگیزمون برای این که این موارد رو بیشتر پیگیری کنیم بیشتر میشه. خب عرضم تمام باشه. شاید از من شنیده باشید این قضیه رو، ولی تکرارش به جهاتی خوبه. خدا غریق رحمت کنه گذشتگان همه شما، گذشتگان صاحب البیت رو و مرحوم پدرم رو. ایشون رفیقی داشت که استخاره های عجیبی میکن. چند سال پیش هم مرحوم شد، شاید بود 10 سال پیش، شاید هم 10 سال نشده مرحوم شد. قرآن رو باز میکرد به شما میگفت که قضیه که شما نیت کردی اصلا چیه، مثلا موردتون ازدواج مثلا بود، یه بنده خدا براش یه شعری برای امیرالمومنین سروده بود، وقتی خونده بود خیلی به وجد اومده بود، اواخر عمرش دیگه به دلیل کثرت مراجعه استخاره نمی کرد. ولی این آقا وسیع شعر رو خوند، گفت من چه صله‌ای بدم؟ گفت یه استخاره عثمان بکنی. یه استخاره کرد برای او، تا نگاه کرد بهش گفت که این استخاره مال ازدواج و خوبم هست. یه نگاه دیگه کرد گفت مورد شما 21 سالشم هست. یه نگاه دیگه کرد گفت اون خانمی هم که شما بهتون معرفی شده از اولاد حضرت زهراست. گفت من اصلا نمیدونستم که او سنش چقدره و سیده هم هست یا نیست. بعد که مراجعه کردیم همین جوریه. از این استخاره ها میکرد. نجف هم درس خونده بود. گفت یه روز تو صحن امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم، وقت استخاره میکردم، یه مش طلبه ها دور من جمع شده بودم، این گفت استخاره کن، استخاره میکنم، جوابشو میدادم. همینجوری میگفت زمانی بود که من درس مرحوم آقای خویی هم شرکت میکردم، گفت آقای خویی اومد رد بشه، ما به احترام پاشدیم، یه متوجه شد که اینا دور من نشستن بابت استخاره. آقای خویی هم به من گفتش که خب بس منم یه استخاره بکن. من استخاره کردم و گفتم. خیلی تعجب کرد آقای خویی که چطور من با همه جزئیات موضوعی که ایشون نیت کرده بود رو از قرآن بهش گفتم. یه تشویقی کرد منو رفت. بعد از اون من همچین باد افتاد تو قبقبم که زیر این آسمون کبود کسی هم هست به خوبی من استخاره کنه، فهم این چنینی خدا بهش داده باشه از استخاره. فقط تو ذهنم چرخید. نشستم و یه دفعه دیدم یکی از این زنای عرب به معمول اومد و به زبان عربی به من گفت که من از تو بهتر استخاره میکنم، به خودت خیلی نناز. من حاج و واج موندم که این کی بود؟ این چی بود؟ چی اومد به من گفت؟ همینجور متحیر مونده بودم. با چشم تعقیب کردم که این زن کجا میریدم. رفت یه گوشه از صحن امیرالمومنین علیه السلام نشست و یه مجزنهای عرب هم دورش نشستن. دیدم این استخاره میکنه. من با قرآن استخاره میکنم جواب میدم، او با تسبیح. منتها یه دستمال جلوشه، هر کی میگه استخاره کن او پول میگیره، میگه 4 فلس بنداز این تو، به پول عراقی 4 فلس بنداز توش، بعد استخاره میکنه. گفتم منم رفتم اونجا وایستم گفتم که استخاره بس من بکن. گفت اول 4 فلس تو بنداز. منم 4 فلس انداختم و استخاره کردم. گفت نیت تو اینی که میخوای منو امتحان کنی، هیچ نیت دیگه ای نداری. منم هم نیتو داشتم. فهمیدم که این یه وضعیت دیگه ای داره. بهش گفتم جریان چیه؟ گفت جریان اینه که من اهل فلان عشیره و طایفه بودم. تو عراق عشیره هستند، توی ناحیه خوزستان ما اینجوریه. گفت متعلق به فلان عشیره بودم. از یه عشیره دیگری اومدن به خواستگاری من. یه جوانی اومد و بابام پسندید و منو به عقد او در آورد. منم ازدواج کردم با او، رفتیم سر خونه. زندگی خوبی داشتیم. خدام 3 فرزند به ما داد. بعد از یه مدتی به قول ما فارسی زبونا زیر سر با اون شوهرم بلند شد و هوس زن دوم کرد. رفت زن دوم گرفت. این زن دوم بنای ناسازگاری با من گذاشت. به شوهرم گفته بود که اگه اینو بچه‌هاش تو خونه تو باشن من نمیام. شوهرم دیگه نوکه اومد به بازار، کنه میشه دلازار، از ما خلاصه رو برگرده بود و متوجه او بود. هی به من میگه پاش برو سر خونه زندگیت، برو تو پیش عشیره خودتون. تو عشیره مام رسم اینجوری بود که اگه کسی ازدواج میکرد دیگه فقط ما جنازاش برمیگشت، اگه خودش برمیگشت خیلی بد میشد براش. من نمیتونستم برگردم اونجا، به خصوص که این بخواست منو با بچه هام بفرسته بیرون. هرچی بهش گفتم مرد ما سالها با هم زندگی کردیم، آخه من یه زن بی پناه کجا برم، کیو دارم، نوناوری ندارم، این بچه ها. مرده دیگه افتاده او تو اون دنده های وقتی شهوت، تو روایت داره وقتی شهوت بر کسی غلبه میکنه سه چهارم عقلش زائل میشه، یادتون باشه این رو، گرفتار شهوت نشه. دو سوم یا سه چهارم الان یادم رفته روایت، همین الان شک کردم ولی هست. مردم یه همچه آدمی احمق هی به من میگه پاشو برو. منم آخر بهش گفتم بابا میدونی من حاضرم کلفتی اون زن تو بکنم، منی بیرون نکن، من جا ندارم برم، بچه ها رو چیکار کنم؟ اینا به خرجش نمیرفت. یه روز اومد با عصبانیت من از خونه با بچه هم ریخ بیرون. هرچی بچه ها گریه کردن، هرچی من ناله زدم فایده نکرد. ما اومدیم بیرون، متحیر موندم کجا برم. به ذهنم رسید که روضه‌خونه خب میگن پناه بچه های امام حسین قمر بنی هاشم بوده، به بی پناه ها پناه میده، منم دارم به پناه قمر بنی هاشم. رفتم تو حرم حضرت عباس و این سه تا بچه هم اومدن همراه من. این پنجره های زریح رو گرفتم و گفتم عباس تو غیرت، تو در غیرت زبان زدی، من یه زن تنها پای سه تا بچه کجا برم، کیو دارم؟ هی گریه کردم، هی ناله زدم، این بچه هم دور و بر من بودن. یه خسته شدم از ذریع فاصله گرفتم. بعد به فکرم اومد که چند دقیقه دیگه این بچه ها گرسنه‌شون میشه، از من غذا بخوان. این مرد نامرد من پولم یه خود ندیده که من بخوام شکم اینا رو تا یه حدی سیر کنم، هیچ ما رو همینجوری با لباسمون فقط بیرون کرده. اگه اینا از من قضا بخوان من هیچی ندارم. شروع کنم به گریه کردن، من نمیتونم گریه اینا رو تحمل کنم. به ذهنم رسید که یه جوری از دست این بچه ها من فرار کنم، حالا این بچه ها پیش سرنوشت پیدا میکنم من نمیدونم. این فکر زد به ذهنم، تا اومدم یه جوری بچه ها رو از خودم دور کنم بچه ها فهمیدن، تا فهمیدن این چادر عربی من رو صف گرفته بودن، شروع کردن به گریه کردن. اونه که من نمیخواستم پدید بیاد یکی دو ساعت دیگه همین الان پیش اومد. هر جا میرفتم اینا همینجوری چسبیده بودن، هی یما میکردن، مادر مادر ما را از خودت دور نکن، ما را از خودت دور نکن. من 30 سالم بیشتر شد، برگشتم اومدم توی صحنه قمر بنی هاشم. خدا با آبروی خدا والا حضرت به زودی هممون رو مشرف کنه. اونایی که مشرف شدن میدونن یه سکوهای کنار این صحن مطهر هست، روی یکی از این سکوها نشستم،
از بس گریه کرده بودم، راه رفته بودم، دیگه همین که سرمو گذاشتم به دیوار خوابم برد. بچه هم دور من نشستن تو عالم خواب. یه وقتم یه آقای بلند آمد به من فرمود که چیه؟ چی کار داری؟ گفتم من با قمر بنی هاشم کار دارم. گفت خودم هست. گفتم آقا میگن پناه بچه های امام حسین شما بودی. چشم امیده زنها به شما بوده، من یه زن تکم، شوهرم با من این چنین کرده، من هیچ پناهی ندارم، چه بکنم؟ دست کردی یک تسبیح به من داد، فرمود اینو بگیر برای مردم استخاره کن، هر کیم استخاره خواست ازش چهار فلسفه بگیر، زندگیت اداره میشه. گفتم من استخاره بلد نیستم. گفت تو نیت کن، همین که تصویر گرفتی ما بهت میگیم که نیت اون استخاره کننده چه. و از خواب بیدار شدن دم دیگه تصویر تو دستم. مثل عصر فردایی یه صدایی کنار خیمه ها بلند شد، ای نبن و اختنا، خارزاده های ما کجان؟ از صداش تشخیص داد قمر بنی هاشم که او کیست، فهمید شمر ملعونه. هیچ جواب نداد، نه او نه برادرانش، چون از جهت مادری هم قبیله بودن با این ملعون. جواب نداد. چند بار او صدا زد قربان تو برم یا ابا عبدالله. امام حسین فرمود برادر جان عجیبو و این کنه فاسقا، اگرچه فاسقه اما هر کی صدای تو رو صدا زد جوابشو بده. به خاطر همینه قمر بنی هاشم مؤمن و غیر مؤمن نمیشناسه. امشب برید روزه ارمنیا. اومد جلو، از اونجا به بعد دیگه جواب میده. اومد به او گفت چیه؟ گفت امان نامه آوردم. گفت خدا هم تو رو هم نویسنده امان نامه و هم همین نامت رو لعنت کنه. یعنی میگه من دست از پسر پیغمبر بردارم. رفت. گفتن زینب کبرا چند دقیقه بعد با نگرانی اومد صدا زد عباس شنیدم برای تو امان نامه. روز عاشورا اومد گفت قد ضاق صدری و سئمت من الحیات، دیگه سینم تنگ شده برادر، دیگه خسته شدم از زنده موندن، دیگه نمیتونم بی کسی و بی یاوری تو رو ببینم، اجازه میدی برم جانم رو در راه تو فدا کنم؟ سید الشهدا گریست فرمود برادر اگه تو هم بری دیگه حسین بی کس و یاور خواهد ماند، اما اگر اصرار داری بری برو اول یه مقدار آب برای این بچه ها طلب کن. نمیگم این وسط چه شد، وارد شریعه فرات شد، مشک آب رو که پر کرد یه کسی 3 روز آب نخورده باشه به آب رسیده، میخواد برای دیگرانم آب ببره. اگر آب خورده بود احدی تو دنیا او رو مذمت و نکوهش نمیکرد. گفتن نوش جونت خوردی، زحمت کشیدی رسیدی به آب خوردی. اما وفای عباس کجاستی؟ دستت که زیر آب برد تا نزدیک صورت که آورد فذکر آتش الحسین، آب رو روی آب ریخت، صدا زد عباس زنده نباشی، تو میخوای آب بخوری؟ حسین تو تشنه. از شریعه بیرون آمد، شروع کرد به رجز خوندن. اما این رجز چند دقیقه بیشتر طول نکشید، دیدن رجز عوض شد. میگه والله انقطعت مو یمینی انی و حامی عبد.